شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سمینار و جلسه گفتگویی که در دانشگاه اپسالای سوئد با حضور آقای بنی‌صدر برگزار شده توجه بفرمایید.
با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت حضار محترم، خانم‌ها، آقایون، هموطنان عزیز که امروز از در جلسه اپسالا حضور به هم رساندید، و همچنین عرض خوش آمدگویی و سپاس از آقای بنی‌صدر که دعوت و جامعه اسلامی ایرانیان رو پذیرفتند و امروز امکان صحبت و گفتگو و تبادل نظر رو بین طیف‌های مختلف سیاسی فکری رو فراهم آوردن. دوستان عزیز، جلسه امروز عصر ما یکمی از نقطه نظر تعداد دعوت شوندگان محدودتر نسبت به جلسات روز جمعه و شنبه، به خاطر اینکه بتونیم در یک جمع کوچکتری امکان تبادل نظر شفافتری، یک کنکرتر و صمیمتری رو فراهم بیارید. من از آقای بنی‌صدر سوال کردم که آیا ایشون محور خاصی رو برای بحث مد نظر دارن. ایشون ترجیح دادن، گفتن نه، ترجیح میدم که امروز از فرصتی باشه در اختیار هموطنانم که من مستمع نقطه نظرات ایشون بقیه باشم، و به خاطر همین من یک استدعا دارم از حضورتون، به علت اینکه وقت ما کم هست تا ساعت 4 در جلسه رو تحویل بدیم. حتی مقدور از صحبت‌های طولانی که رعایت وقت بیان بقیه رو نکنه اجتناب ببرید. از آقای بنی‌صدر استدعا دارم، خیلی مختصر بود که
من گوش بدم. کوتاه تر جمله فتح بار بزن. اطلاعش این هست که ما هموطنیم و وضعیت کشوری داریم که وضعیت مناسبی نیست و مسئولیتی داریم که باید به این مسئولیت عمل بکنیم در آزاد کردن ایران. و قرار بحث جلسه یک شنبه نبود. من گفتم که به شاید بلکه با عده ای از خانم‌ها و آقایان بتوانیم یک گفتگویی هم داشته باشیم و فرصت رو غنیمت بشماریم برای هم دیدار هم گفته شما. برای من در خدمت شما هستم و آماده هستم که بشنوم.
کسی صحبتی رو بخواد آغاز کنه، معرفی کنن خودش میده، حالا یا با نام یا بی نام همان نام کنه. مجبور نکنید خودم شروع کنم. بفهمه همان نام کنم.
بنده خالی هستم تو استوخان میدیم. بنده مطابقا خیلی مردم عرض میکنم. آقای بنی‌صدر، ما خیلی خوشحال شدیم که بعد از این همه سال این فرصت بعد ما شدیم که از نزدیک آقای بنی‌صدر رو ببینیم. بسیاری از ما این روزی با عشق و علاقه رأی داده بودیم و آقای بنی‌صدر این جلسه بودیم. اما آقای بنی‌صدر از دو شخصیت ما هستیم که برای در همه جبه ها در این همه سال بودن، در عرصه نظر، در عرصه فلسفه، در اقتصاد، در سیاست و بالاخره در جنبش آزادی‌خواهی بسیار شخص بسیار تاثیرگذار درش تحلیله. سوالی که من میخواستم شروع کنم در اصل به بهانه اجازه بدید که اینجوری گوشایش کنیم جلسه رو، اینه که از ضمن خوش آمدگویی به سهم خودم از همه عزیزان که اینجا هستن این بود که به نظر میاد با وجود همه بحرانهایی که تو ایران هست، به نظر میاد با وجود ستم بی همتایی که رژیم اعمال میکنه و بحرانهایی که داریم و مجموعه شرایطی که بر کشور ما داره تحمیل میشه، پا به پای این شرایط که اپوزیسیون در میرش هست، برای این حال به هر حال افول خودشون، اپوزیسیون آخرین قطره‌های مشروعیتش رو تخلیه کرده، در این حال آخرین ظرفیت‌های ضد مردمش رو پر کرده، این رژیم اشباع شده از هر آنچه استبداد است و تخلیه شده از هر آنچه پایگاه مردمی است. و این حال ما به نظر میاد که جنبش آزادی‌خواهی، اگر که نخواهم میگم اپوزیسیون، شما قطعا مخالفی باستی نشده، جنبش آزادی‌خواهی به موازات این پروسه سقوط و به ضد رژیم درست قد نکشیده. حالا این جای بحث داره که جنبش تعریف جنبش آزادی‌خواهی چیه، ولی به هر حال این سوال از ما میشه. مثلا در کار خود من سیوری از من سوال میکنن که چرا اپوزیسیون رژیم دیده نمیشه، چرا حالا اپوزیسیون روایت آن، چرا شما فعال نیستید، چرا آلترناتیوی نیست که به هر ترتیب بتونه مقابل رژیم وایسته به این رو و من بزنه و رژیم رو درست به چالش بکنه. سوال من اینه که آیا برداشت شما، تحلیل شما از این اوضاع چی هست؟ چرا ما یک جنبش پیوسته قوی که در داخل هم شامل شده باشه رو نداریم، در حالی که این رژیم همه بهانه رو فراهم کرده که ما یک همچین جنبش قوی و نیرومندی داشته باشیم؟
باشم که یه اعتبار چرا داریم، بسیار هم قوی‌تر از هر زمان در مقایسه با اون چه هم در دوره شاه بوده، الان وجدان ملی به همگانی در ایران غنی‌تر قوی‌تره، به یه اعتبار هم نه از خیلی ضعیف‌تره. اون اعتبار مربوط میشه به آینده، اون وقت جامعه یک اطمینانی به آینده داشت، حالا یک بی‌اعتمادی به آینده داره. حالا شما هم خوندید این صحبت‌های آقای مهندس آبی رو، اون وقت یک آدم هایی بودن که از سپر نسبت به فردا اعتماد می دادن، حالا یه آدم هایی هستن که از فردا می ترسن، می گوید که این بار شیش هست، یکی دیگه بزنید دیگه هیچی نمیده. جامعه هم وقتی شما دعوت میکنید به حرکت، به نمیگه به یکی بیا بریم به حرکت، همه بتونم بیان و با خیال راحت و اشتناحتی هم نداشته باشم و نمیگید با برخیز و یک رژیمی رو تغییر بده، وضعیتی رو عوض بود. و همش سواله که بچه این بچه یک سوالی که جامعه براش جواب روشن میخواد. اینهایی که در داخل هم میگن بعد هیچی پاکی چی کهو فراستاده پاکه که میگه نمیخوام باید واقعا. در همین هفته پیش با عده از دانشجویان در دانشگاه تهران با این چیزهای تاکر دارید با من صحبت میکردیم، اونها میگفتم که در دوره ای که ما دانشجو بودیم دانشگاه تهران 12,000 دانشجو داشت و هر وقت میتینگی این چیزهای قرار میشد بدیم 8-9,000 نفر شرکت میگردیم. حالا میگم 2,000,000 دانشجو هست، شما با چند درصد شروع میکنیم؟ 4,000-5,000 بدم تناسب خیلی با 4,000-5,000 نسبت به 2,000,000 یعنی دیگه شما به همون نسبت الان به حرکت در بیاید احتیاج به هیچ کسی دیگه ای در این کشور ندارید، میدونید رژیم رو اما روز اول مرخص کنید، نسبت ها خیلی کمتر الان. اونا جواب میدادن که حالا دستگاه های سرکوب بردن اینجور اونجور شهر بدن که الان در دانشگاه ها هست و مدار بسیاری چیچه تلویزیون و مدار بسیاری چی و چی براسه نفس رو میگذارن کسی بکشه. اینا که به جای خودش اما گفتم به این نتیجه ما رسیدیم که باعث فعالیت ها رو سنجیده تر کرد با های غول و هیجان به جایی نمیرسیم، تغییر عمیق لازم است. و حالا در اون جریان تغییر عمیق گفتن ما از یه مراحلی عبور کردیم، از یک طرز فکرها و شخصیت های عبور کردیم و در خود جامعه هم به نظر اونها همین حالت وجود داره. خب اون 8 سال استاد‌طلبه هم دیدن و در این دوره استاد‌طلبی در واقع یک کوششی بوده، در این کوشش همین آدم های جعلان آمدن رو اینا حکومت میکردن، حالا علنی میکنن، اون وقت در کوشش اونها میکرد. اون 8 سال رو هیچ کوششی برای اینکه جامعه آگاه بشه از وجود همچه موجوداتی در اون نظام به عمل نمی آمده. حتی این آقای احمدی نژاد پرونده هم داشته، مدارک هم راجبش بوده، آقای خاتمی اجازه تر رو اینها رو نداده، نتیجه اون شهردار شده، من هم شده رئیس شده. این کوشش کامل، حالا این کوشش برداشته شده و همونطور که شما الان میگویید این رژیم هم از همه چی خالی شده، حتی از اون فقه سنتیشون هم خالی شده، اکثریت بزرگ روحانیون هم الان مخالف هم دارید. این از لحاظ عمومی اینجوریه بزیر. اما از جهت مثلا بدیر سیاسی به عنوان که در قرد به ذهن ها میرسه، یعنی اینکه سازمان و تشکیلات رو یا سازمان ها اون تشکیلاتی که هماهنگ عمل کنن و به اون جامعه بگوین ما به نسبت آینده شما اطمینان میدیم که یک مدیریت جدیدی رو به شما پیشنهاد میکنیم و تو اطمینان میدهیم که نه این بار دیگه بعد از اون تعبد شما نه اون سال نهادهای انقلاب خواهید داشت که بعد شستون پایه های قدرت و نه بحران سازی های مثل گروگانگیری و جنگ و محاصره اقتصادی هست، فرصت های خارجی هم مناسبه با یه تحول مطلوبی و شما میتونید حرکت کنید و این تحول مطلوبی داشته باشید. اون بعدی و عنوان عناصر الان بیشتر از دوره شاه عناصر کادرهای مردمی سالار توانا به مدیریت داریم، نه به عنوان تشکیلات، به عنوان اشخاص هم در داخل کشور هم در خارج کشور، اما به عنوان تشکیلات نداریم یا بگیم خیلی ضعیف‌تر داریم، اون بخش های تشکیلات بهتر بود، گرچه خیلی هم قوت نداشت ولی بهتر بود به جامعه باید بمون. من خودم که تازه برگشتم ایران از مردم عادی که میپرسیدم خب شما به چه امیدی انقلاب کردی، گفتیم خب ما گفتیم آقای خمینی سو انقلاب میکنیم، این روحانیت حالا آمده تو این خط آزادی و استقلال و آقای خمینی هم که گفته میدم از قوم و این مدیا هم اداره میکنن کشور رو، اول هم همینجوری شروع شد ولی خود این آقایان ستونبایی های قدرت رو ساختن تعبیر دادن، مشکل از اینجاست، اونجا آقایان درست نمیخواد حقیقت رو بقبولن. آقای مهندس صحابی بهتر بود بگه آقا ما کردیم به فای انقلاب، انقلاب چی میگه این کارا رو که تو میگیم کجا انقلاب کرده، شما حکومت موقت برداشتید یه دست نهادهای انقلاب درست کردید، اینا شدن ستونپایه های قدرت، اینا هم ایدئولوژیش نداشتید شما، چون اون قدرت ایدئولوژی خاص خودش میخواد، شما نداشتید، این آقایان ملتاری ها داشتن از شما تعبیر گرفتن حالا شدن استفاد شما با این اون میمیسید اعتراف کنیم اون چرا که خطا کردیم خیلی بهتر رو اینکه جامعه هم تکلیفشو میفهم. بله اون که در داخل از این بخش عناصر مردم سالار هم اینها یه ادتشون یه پاشون در رژیمه یه پاشون بیرون رژیمه، تا دلشون هم نمیخواد این موقعیت شون ترک کنه. تدبیرشون مردم با اینا بزنن که خب اینا کجای کارن. نتیجه عملا فلج کردن یک آلترناتیوی. یه گروه های نه تدبیرشون معین کردن. اونها یه چیزهایی هم گاهی امضا میکنن 600 تا 700 تا 800 تا امضا. در مواردی امضاهایی میکنن. اینا تو حدودی تقریبشو معین کردن و گفتن نه ما بیرون این رژیم و میخواییم که یک نظام مردم سالار باشه داشته باشه ایران. تحولشو هم میخواییم که از طریق حرکت مردم انجام بگیره و در حالا میشه. اما این امضاها هنوز به یک روابط سازمانی حساب و کتابداری نه انجام میده. ولی خب یه چیزی هست الان دیگه مثل سابق نیست. اما یک نیروی هست. در خود قوم هم توی روحانیون هم همینطوره. اونهایی که مخالف رژیم هم اکثریت هست. اما از اونها تعداد کمی یه خطرتی رو دارن جلو میبرن که این خطرت مخالفت هست با این استبداد دینی. سال پیش هم یک سمینار هم در قوم گذاشته بودن به اسم سمینار حقوق بشر. از چهل شخصیت خارجی هم دعوت کرده بودن و آقای منتظری هم رفته بود. گفت یک کسی از این چیزا گفته بود اونجا خبرنگارا به ایشون گفته بود که این که جای آمدید اینجا این حقوق بشر قربی ها دو تو ما همین قربی شد. منظور یه تحول عمومی در سطح طرز فکرها و رفتارهای سیاسی در درون کشور مشاهده میشه. اما در بیرون کشور، در بیرون کشور اون جریانهای طرفدار مردم سالاری الان قوی ترین هست. برای اینکه اون که گروه های رجوی وضع حالی دارد که متوجه توصیف نیست در عراق بلا تکلیف میگیم در معلق مانده که تصمیم امریکا چه میشه و عراق چه وضعی پیدا میکنه اونا میتونن اونجا ماندگار بشه و نمیتونن ماندگار بشه. ادهشون هم که بیرون آمدن و ادهشون به ایران برگشتن ادهشون هم به کشورهای خارج. اون که گروه های پهلوی طلب است با این ترتیبی که الان حکومت آقای بوش پیدا کرده، یعنی از بعد از این پیدا شدن سبن حمله به عراق دیگه اینها اون امیدی که امریکا به ایران حمله نظامی بکند و اینها به در سایه خشون امریکا برگردن به ایران رو از دست دادن. نتیجه این که اون حالت یأس دوباره برشون حاکم شده رفتن دنبال زندگیشون. سیاهشون رفتن دنبال زندگیشون. دستگاه های تبلیغاتیشون هم خیلی ویلنگ و کم کس شد. نتیجه در اول اون جریان های تمایل های طرفدار به قول شما آزادی خواهی اونها قوت گرفتن هم در اروپا هم در امریکا قوت گرفتن. برای اینکه متوجه شدن چه سیاست خارجی نمیتوانه اون به اصطلاح محور کار خودش در کشوری مثل ایران قرار بده گرایش های زودطرف استبدادی شدنی نیست. تازه در عراق یک به اصطلاح آلترناتیو قلابی درست کردن رفتن اونجا و این مشکل گرفتن دیگه. ایران که اصلا در مقام مقایسه از لحاظ اندیشه سیاسی و پیشرفت و این چیزا اصلا هیچ با هیچ جای دنیا اسلامی قابل مقایسه نیست. در اینجا قطعا نمیشود برد اونجا و گفت که این آلترناتیو من در لندن درست کردم الان گذاشتم اینجا به عنوان حکومت در شما حکومت. نتیجه این که یک حالت امیدی پیدا کردم که نه اون سیاست خارجی هم متناسب با تحمیل نیست، تحمیل رقیبای این رژیم کنونی که از رژیم سابق باشه چه این جور پرستای دروغ آقای داده و شاید بشه از رو از یک سال به این طرف ما شاهد یک جلساتی هستیم در اروپا و در امریکا از این گونه آدم ها در همین مدتی پیش از این در کل یک جلسه بود و در خود امریکا چند جلسه بوده نشستن همین چه باید کرد و چگونه با هم ساعتی افکار کنند و چگونه با هم بتوانم بنیان رو گذارم یک همکاری های سازمانی رو تا به مخاطبشون هم مردم ایران باشه که ما یک تصدیب میره که جریانی که در اون اوائل آقای بوش تشکیل میشدن برای اینکه امریکا اگر خواست ایران حمله کنه بگیم ما هم هستی موضوع داریم ما هم یک سازمانی هم جمعی هستی موضوع حالا نه بیشتر اجتماعات که می شود و یه دوره یه هستم بود بعد از این آقای احمدی نژاد یه چند ماهی همین حالات یه هستی بود که چی می شود این جامعه چی می شود این چی از راست در آمده این کن ولی حالا یواش یواش داره از این حالت میاد بیرون و این که می رفته روی خطی که خطاب با در رابطه با مردم ایران ما چگونه می توانیم این خلأ رو پر کنیم که شما نگران اداری کشور مردم ایران از جهت اینکه اگر این رژیم کم و زیاد شد این بار شیشه شکست واجه نمی شود ما برور بهتر از این برور داریم میاریم جاش می کنیم و امیدواریم که این حرکت عجله هم نباید کرد یه چیزی وقتی نشد دلایل خود چه داره دیگه ما جبهه ملی مصدق داشتیم با کودتای 28 مرداد پاشید بعد جبهه ملی دوم درست کردیم نشد سوم درست کردیم نشد چهارم روزهای قبل از انقلاب در ایران تشکیل شد که رهبرشون مرحوم دکتر سنجابی بود به جایی نرسید حالا در خارج هم که میدونید فراوان از این چیزا شد پس اگر نشده دلیل داره ما هم شورای ملی مقاومت درست کردیم باز نشد از اون دلایلی که نشد رو اونا رو باید بسنجید ببینیم چه مانعی شد که نشد و یه حرکتی بکنیم که این دفعه حتما بشه در حال نسبت به وضعیت اون وضعیت دید بدبین رو من ندارم الان بسیار هم از جهت سازمانی و این بدیل و اینها خوشبین تر هم هستم امیدوارم که در خوشبینی زیاده روی نکنم و به خطا نرسه
علی دوستان احترامی سوالی بحثی
بگم تحول اسلام به طرف دموکراسی اگر ممکن باشه به وسیله روشنفکری غربی هست به عنوان اینکه روشنفکری که در غرب تشکیل کرده میخواستم بدونم آیا این تحول فکری در دنیای اول ایران چه جوریه در غرب چه شکلیه
خب این اروپا که از چند قرد نمیشه که خود رو مرکز هستی میدونه خب اگه اسلام بخواد با دموکراسی سازگار بشه اول باید این طرز فکر فلسفه غرب رو انتقاد کنیم چون اون اسلامی که مخالف دموکراسی غرب زده است یونانی زده چیزی از قرآن توش نیست هر چی بخوای از ارسطو توشه فلسفهش فلسفه ارسطوه منطق روشش منطق ارسطوییه اسلام هم ریخته توی این دستگاه فلسفی و منطقی در آورده بیرون شده ولایت مطلقه فلسفه حالا اگه بخواد این اسلام از این فاجعه رها بشود و بشود اسلام متناسب بیان آزادی متناسب به اصطلاح ولایت جمهور مردم این اول میباید که این از این از خود بیگانگی فلسفی منطقی رها بشه قاعدش اینه یه وقتی هم تو ایران خبرنگاری رفتور نویسی در فرانسه که این منشه تربیت شده فرانسه است و این حرفای راجعه به اون اقتصاد و فلان و فلان اینها در فرانسه هم اخته بود. بعد اون خبرنگار رو گفتم بهش میدینی که من بهش صحبت کنم صحبت کردم گفتم این از شما نوشتی درست نیست اینکه من از شما نیاموختم از انتقاد شما آموختم دو چیز شما رو انتقاد کردم شدیم اینه نمیگویم که از شما آموختم اینکه شما طبق اون نظریاتی دارید اینا رو بخواییم عمل کنیم ما باید تا قیامت صبر بکنیم که نظام مردم سالات بگیره این همین مارکس نمیگفت که باید این تحول جامعه بشه سرمایه‌داری و باید این سرمایه‌داری تحول بشه تا دوستر کارگر بیاد یا این سوژوها رو بگیره در کشورهایی که این تحول نکردن قبول نداشت انقلاب رو این الان هم که بسیاری از مارکسیست ها که هنوز زندگردان میگن که این روسی ها چون تحول نکرده بودن در واقع انقلاب مارکسیستی اونجا رخ نداده یک حرکتی شده و ازشتن یه اسم گذاشتن روش مارکسیست نمی نیست ربطی به حرف مارکس نداره این غربی ها هم میگن که شما باید فرهنگ مردم سالاری پیدا کنید تو اونم پیدا نگردی مردم سالار نمیشید نفس. آقای بوش آمد گفت که ما میخواییم ببریم اونجا مردم سالاری رفت تو عراق حالا اون هیئتی که فرستاده اونجا راحت پیدا کنن را آمدن گفتن آقای مردم سالاری اصلا بوش بذار کنم هرچ هم ندار همین یه تشبیتی بشه کافیته بتونی وضعیت رو تشبیت کنی کافیه بیشتر از این نخواه تو افغانستان هم که میگه این قوای سازمان ملل سازمان ملل هم میگه قوای همین به سلام ناتو این مسئله زن و آزادی زن اینا همه رو موسیقه گذاشته کنار و امان خدا رها کرده زن میدارم این دوری که افغان باید از درون بشود و از درون هم باید بشود یک کار بسیار سنگینیه و بله اگر این روشنفکرها حالیشون بشود یعنی بخوان همون کاری بکنن که در غرب انجام دادن از دوران رنسانس به بعد میتونن این تحول رو نزدیک بکنن اونا چی کردن؟ اونها این غربی ها یک خورده میگیرن بر روشنفکرهای کشورهای به قول اونها توسعه نیافته یعنی که ما در غرب دو سه قرن روشنفکرها چوبا خوردن چون نه مردم تشش داشتن و نه اون استبدادهای حاکم تحمل میکردن طرز فکر رو به اصطلاح بیان اینها رو نتیجه از دو طرف میخوردن ولی ایستادن روشنفکرهای دنیای سوم تا میرسن به جامعه خود چون میگن قدرت به تحویل ما بدید و میشن مستبدهای اونا و تو سرید میزنن به اون مردم در مورد ایران خیلی مصداق نداره این حرف مصداق بدید چون از دوره قاجار ما همینجور چوب میخوره این روشنفکر ایرانی تا الان و ولی اون مشی که غرب کرده ما نکردیم یا بیدیم خیلی دیر بخواییم حالا شروع کنیم اون آمده روز اول همین ایمنیز رو جنبش ایمنیز رو علال اصلا من همون شخص دیشب در صحبت گفتن در اوائل قرن 15 هم از یک جمله حضرت علی گرفته ایمنیز رو گفت این جمله بهترین تعریف از انسان ایمنیز به این تحصیل بوجود هم حالا جنبش ایمنیز در عرض چی بوده؟ در عرض این بوده که برویم ببینیم که این حرفایی که این آقای هم به عنوان مذهب به خورد ما میدهن اصلا تو انجیل تورات همچه حرفایی هست یا نیست؟ از اینجا شروع شد رفتن دیدن نه خیلی آقایان اونه که دست دیگران رو نبوده انجیل تورات اونا فقط در مثال کلیسا بوده این آمدن و دوباره رفتن زبان لاتین یاد گرفتن و بعضیشون رفتن حتی عبری یاد گرفتن و اینها رو خوندن بعدشان دوباره گفتن نه بابا این انجیل و تورات رفتی حرفای شما کلیسا نداره دا یه جنبش را افته بود همینجور انتقاد یه تغییری آرام آرام که یه چند قرن انجام گرفته شده این وضعیتی که الان هست تازه الان در وضعیتی که الان هست دوباره ما میبینیم یه بازگشتی به مذهب حالا همین الان مشکل باز دوباره برداشت میشه کشور ما این کار رو نکرده ما به غرب رو کردیم جایی از خود انتقاد کنیم گفتیم این هرچی خوب بد بذارید کنار این که غرب میگه بذارید چه قول مرکم خان شما از سر تا از سر به سر تا تو که پا بشید سر تا آدم بشید به غرب کارخانه آدم سازید شما میده توش خون و رنگرزی میای بیرون بشی آدم ما اگر این رسل آدرش رو برویم حالا زمان ما هم ایجاب میکنیم میتونیم خیلی با سرعت بیشتر تحول کنیم بلکه بتوانیم لااقل از ایران که شروع کنیم برای اینکه در ایران این مقدماتش آماده است چون در این منطقه اولا در سراسر جهان ما تنها کشوریم که سه بار در یک قرن انقلاب کردیم و ثانیا از قدیم ایران جریان های اندیشه درش می آمده است و به اصطلاح یک محور اندیشه بوده و آمادگی ذهنی بیشتری دارد برای چنین تحول امیدواریم که تحول بکنیم
من از یک تو بسیار خورتردم که شما بخشی الان شرکتان مسلمان هستید که در برابر اتفاقی دینی جامعه ما تکردید این سخن خودش میشه در گذشته که در اینجور آتشابی کنش که این اتفاقی دینی و در اون هر نوع نقل انتقایی که اون یار نظر و عمل کردش ما رو داشته باشه به استنباط من جنبه های حضور شما رو دست بیاد ایران به سختی اگر همین منطقه شده به سختی بسید این کار کنم نقشتون برقرار در این ماجرای در برابر این دو ناجرای اسلامی در سال شرکتی که نقشتون در جریان حالتی میتونسته بشه و بسیدن ایفایی نقشی که کردی در تلاش برای اینکه در جریان واکنش و سازمان مجاهدین در نوعی مستقی شدن در عراق یا همچنان به هم قیمت پیش با تقدیر زدن سرنوش خودش کن عراق به حال شما به نظر من در تقریبا این سرسنگاری که اشاره کردم نقشی هم میدن به نظر من بسیار مثبتی داشتید گرچه ممنونم یک بسیار مثبتی داریک خیلی خورتم نیستم از تأکید بسیار ویژه شما تو کلام دینی که سعی میکنید با توحید کنید اشاره من به خصوص به وقت پریشبتون در استرکون بود که انتظار داشتم بعد از تجربه تلخ انقلاب اسلامی ایران در واقع تلاشی که تو رفت میگه بخش از مشخصان مسلمان سعی میکنن زبانشون رو دوری در این طرف از سکولار سعی کنن من سنبازم از شخصیتم سخمت سخنانی دیگه که اصرار قریبی برای یک بازخانی کلام دینی در بخش شما برجسته بود بردید اینکه مادنی این چهرهای متفاوت دیگه شده باشید یک چهره سیاسی یک چهره روشن فکری و احتمالاً خود ایمان میتونه در میزان تأکیدات نقش ایفا کنه ولی به ویژه در صورت فکر میکنم در توضیح سیاست بسیار مهم هست اگر برای اینکه بتونه جامعه روشنفکران دموکرات و جمهوریخواه ایران یکدیگر نزدیک بشن نوعی زبان مشترک برای گفتگو پیدا کردن به نظر من بسیار کلیدی
یعنی فرض کنید با بسیاری از تاکیدات شما ممکنه من عملیزه باشم در برابر حکومت دینی نباید کوتاه آمد، حکومت دینی جمهوری اسلامی در برابر میلیتاریسم و پروژه چلبی سازی آمریکا باید محکم ایستاد و در برابر تلاش برای احیای سلطنت و نظام های مسلکی شاید اینها نقطه اشتراک هایی باشه که بتونه افکاری رو بین ماها به یکدیگر پیوند بده. اما اگر یک زبان نیرومند سکولار اتخاذ نشه به نظر من این با دشواری و تکلیف رو بده میشه. یعنی اگر روشنفکران لائیک زبان ضد مذهبی اتخاذ کنند و روشنفکران مسلمان زبان دینی اتخاذ کنند، یعنی میتونن سر ده ها مورد سیاست که اتفاقا تعیین کننده است مشترک باشن و به هم نزدیک بشن، این به اصطلاح تأکیدات یک میلیارد هر دو سو مشکل ایجاد کنه و مانع نزدیک بشه. از این نظر شخصا در جامعه لائیک تلاشم اینه که لائیک بودن رو مترادف این سفیدی نکنیم و استقبال کنیم از رابطه با روشنفکران مسلمان و تمایلم و انتظارم هم این بود و هست که نیروهای روشنفکر مسلمان که در داخل تلاش میکنن در خارج از کشور و برها شما بمانید در صدای شاهزاده اون زبان دنیوی تری رو اتخاذ کنید. یکی در واقع مایل بودم به این انتقاد یا نقد یا ملاحظه اگر نظری داری این پاس رو خیلی گرم داشتم اتنانی کردم و بپرسیدم سوالی
بله هست کنم که راجب لایسی که از شما برسونم که من یک تحقیقی انجام دادم در باب دموکراسی. از اون تحقیق انتشار یافتش از بخش پنجمش مربوط به رشد کتاب عقل آزاد بقیه همه از منتشر نشد از جمله همین مسئله لایسیت هست. لایسیت در فرانسه که بود جول فری را انداخت فراماسون هم بود مسئله تحققی داشت فلسفه تحققی و بنابراین فلسفه معرفت علمی سرانجام جانشین معرفت دینی میشن. بنابراین خطاب به کلیسا گفت دعوای ما و شما در مدرسه طی میشه. پس در آغاز لایسیته در واقع اعلام جنگ به کلیسا بود. در مدرسه دعوا طی نشد. یعنی بگیم اگر هم طی شد به نفع کلیسا طی شد. همین روزها غیر از اون مدارسی که مثلا در خود فرانسه مدارس خصوصی که عموماً نزدیک زیادش در درس کلیسا هست که حکومت میتران هم میخواست اینا رو عمومی بکنه موفق نشد. در مدارس دولتی هم کلیسا روز به روز نفوذش گسترده سر شده. حالا آمده رسیده به دوره همکاری و به طوری که اخیراً یه دوره گفتن که این لایسیته شود و کرتیانه در برابر اسلام شد اون زد اون لایسیته شد اسلام. بعد دیدن خب این دیر درست میکنه اینکه اگر والا مسیحیت و یهود آشتی کرده این لایسیته مونده با اسلام فقط باید میخواد دشمنی کنه اونم تو فرانسه که اسلام دومین مذهبشه. این آقای سارکوزی آمد گفت که نه با اسلام هم نمیخواد دشمنی کنه، حتی به عکس میخواد با این قانون رو تغییر بدین به ترتیبی که ما بتونیم برای مسلمان ها دولت مؤسس بشه، چون اگر ما این کار نکنیم اینا مثلا عربستان براشون میسازی دولت کنیم. ولی واقعی قضیه دنبال رأی اونا که ایش به سخت باشه برای اینکه کی برای اونا مسئول میجاده. دنبال اینه که اون جامعه مسلمان سعی تعیین کننده است که از رئیسی بگذاشت اون تفاوت ها یه مجون حد اکثر بین تو نامزد اون یه مجون هم این مسلمان اونها میتونن که این بر بدن یا به اون بر بدن بنابراین این بشه رئیس جمهور یا اون بشه رئیس این وضعیت فرانسه است و حالا مثلا صحبت همکاری بین دولت لائیک و مذاهب بسیاری مسائل دارن که دولت لائیک نمیتونه حل کنه از جمله این حاشیه نشین ها ناامنی تو حاشیه نشین ها که بسیار جاها نه پلیس میتونه بره تو فرانسه اینجورا نه پلیس میتونه بره نه این که تأسیسات مدنی میتونه اونجا عمل بکنه اونجا تنها چیزی که عاملی که ممکنه بتوانه عمل کنه همین عامل مذهبه از این طریق بعد که بشود اونها رو به اصطلاح جذب کرد در جامعه فرانسه در حال مجموعه یه تحولی طی یک قرن در قرن انجام گرفته در ایران ما وقتی شما میگید لائیک تو ذهن ایرانی چی میاد؟ حکومت رضا خان و پسرشون چیز دیگه نمیاد مثل فرانسه نیست که به یه لائیک نه آتاتورک هم به ذهنش نمیاد اون آتاتورک رو هنوز ایرانی میگه اون نوکر غربی نبود این خیلی مثلا آتاتورک ایرانی ها دست نشان به غرب نمیدونن حالا بوده یا نبوده یه کسی برای تحقیق کنید در تاریخی میبینه بوده یا نبوده اما نوکر نمیدونستن ایرانی ها بوده یا افسر ترکیست و فکر کرده که به این ترتیب ترکیه رو نو کنه و مدل کنه و فلان حالا غلط کرده درست کرده یه بحثه اما اینکه این آدم مستقلیه این اما رضا خان رو بزرگشون نه عامل خارجی میتونستن ایرانی ها میتونستن و میدانن پس یه همچه سابقه ذهنی در جامعه ما هست این از جهت عملی هم از جهت نظری اگر من کافی میدونستم جدایی کلیسا و دولت و حق با شما بود من هم میباید یک زبانی به قول شما دنیوی تر انتخاب میکنم اما کافی نمیدونم برای اینکه الان شما نگاه کنید این فرانسوی مسیحی رو یه طرف با دولت طرفه به عنوان قدرت یه طرف با کلیسا اونم باز به عنوان قدرت یا فرق رها شده در برابر دو قدرت هیچ حامی هم نداره در ایران سنتی ما دائم لایسیته بهتر از اینجا عمل میکرد در اینکه دستگاه روحانی در این حالی که با دستگاه دولتی سازش داشت رقابت هم داشت از مردم حمایت هم میکرد در برابر تجاوزات یاد روی های حالا که شده یکی گفت دادرست شده خدا کسی به داده اون مردم نیست که برسه و هم دولت پاسد شده و خراب شده هم دستگاه رو پاسد به نظر من بنیادها رابطه انسان با بنیادها باید تغییر بکنه از جمله بنیاد دینی همه حرف من این است اگر ما نتوانیم دین رو بیان آزادی بکنیم و رابطه انسان مسلمان رو با روحانی تغییر ندهیم مشکل هم نمیشه برای اینکه شما هر دولتی رو بگیرید قدرت خواهی نخواهی احتیاج پیدا میکنه به همین نهاد که اسمش هستید چون که تو انتخابات فرانسه دیگه تمام این کشیش و ملای مسلمان و یهو خاقام یهودی و همه را آوردن تلویزیون یک بهش اونها از مردم خواستن که برید به آقای شیراک رای بدید ایراد هم البته ارتی هم بودن خیلی لایت های دواتشه که ایراد کردن که این یعنی چه شما که از یه طرف میگی لایت شکرد به طرف اینا رو چه را آوردی تلویزیون شده آقای شیراک رای بدید در برابر البته لفه ولی همون در برابر لفه هم تو نمیباید از شما نمیباید از خط خودت که لایت شکرد بیرون میرد پس در اون که مربوط می شود به جدا کردن نه تنها بنیاد دینی ها، نظر من این نیست که باید عنوان ضعیف بنیاد دینی را از بنیاد دولت جدا کرد، تنها این کافی نیست، میگم دین را هم باید جدا کرد، یک دو خود دین را هم میباید از بیان قدرتی که شده است به بیان آزادی بازگردون. این یک امیدی ایجاد میکنه برای جامعه های مسلمان و برای همه انسان ها، برای اینکه تعدیدشون رو نسبت به دین تغییر بدهن و انسان یک آزادی به دست بیاورد که الان نداره. این عرض من است، امیدوارم که شما با این تجربه برداشت من موافق بیفتید.